ساعت 15 به وقت تهران شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسانم. ابراهیم رئیسی انتقادها از عدم کمک رسانی به زلزله زدگان خوی را شایعه خواند. شهروندان در تهران، کرج، شیراز، سنندج و بندرعباس شنبه شب شعارهای شبانه ضد حکومتی سر دادند. الناز محمدی روزنامه نگار به دنبال مراجعه به دادسرای انقلاب بازداشت شد. همزمان با انتقادهای گسترده از عدم کمک رسانی به زلزله زدگان خوی، ابراهیم رئیسی صبح یک شنبه به این شهر سفر کرد و از شهروندان آسیب دیده خواست به شایعات توجه نکنند.
انشالله ما در خدمت شما خواهیم بود. اونچه که از آور بیاد پیگیری میکنیم. شما انشالله با صبوری این شایعات همه رو پشت سر بگذارید. شایعات میخواد تو دل مردم خالی کنه، به اینا توجه نکنید.
ابراهیم رئیسی همچنین وعده داد که با اقدامات دولت و سپاه پاسداران آرامش به منطقه باز خواهد گشت. همزمان روزنامه اعتماد در شماره روز یک شنبه خود از استقرار گسترده نیروهای ضد شورش در میادین و مناطق مختلف خوی خبر داد. در روزهای اخیر انتقادها از عدم رسیدگی به زلزله زدگان خوی افزایش یافته و شماری از زندانیان سیاسی نیز با اشاره به ممانعت حکومت از دریافت کمک‌های بین‌المللی و داخلی خواستار کارزار مردمی برای کمک به شهروندان زلزله زده شدند. شهروندان ایرانی شنبه شب هم در شهرهای مختلف ایران از جمله تهران، کرج، شیراز، سنندج و بندرعباس از داخل خانه‌ها و مجتمع‌های مسکونی شعارهای شبانه سر دادند. شعارهای ضد حکومتی در تهران از جمله در مناطق پیروزی، نارمک، تهران پارس، صادقیه، شهرآرا، شهرک باقری و شهر پرند به صورت گسترده تنین‌انداز شد و در شهرهای کرج، شیراز، سنندج و بندرعباس نیز شعارهای علیه جمهوری اسلامی شنیده شد. اعتراضات سراسری در ایران با وجود سرکوب شدید حکومت در آستانه ورود به ششمین ماه همچنان به اشکال مختلف ادامه یافته است. در حالی که بیش از 4 ماه از بازداشت الهه محمدی پس از انتشار گزارشی از مراسم خاکسپاری مهسا امینی می‌گذرد، روز یک شنبه گزارش شد که الناز محمدی خواهر این روزنامه‌نگار نیز بازداشت شده است. به نوشته شرق، الناز محمدی که او نیز روزنامه‌نگار است برای ارائه توضیح به دادسرای اوین رفته بود اما در همان محل بازداشت شد. هنوز اتهام خانم محمدی و جزئیاتی از بازداشت او منتشر نشده است. در ماه‌های اخیر موج گسترده‌ای از بازداشت روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای در ایران به راه افتاده و زندانی شدن الهه محمدی، خبرنگار روزنامه هم‌میهن و نیروفر حامدی، خبرنگار روزنامه شرق از نخستین بازداشت شدگان بودند که همچنان زندانی هستند. همزمان با روز جهانی طالاب‌ها، یک مقام سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرد بسیاری از طالاب‌های ایران بحرانی یا در استانه خشک شدن هستند و شمار زیادی از آنها نیز به کانون گرد و غبار و ریزگردها تبدیل شده یا در حال تبدیل شدن هستند. آرزو اشرفی زاده مدیر کل دفتر حفاظت و احیای طالاب‌ها به ایلنا گفت امسال در شرایطی به روز جهانی طالاب‌ها رسیده ایم که طالاب‌های ایران به عنوان بنیانگذار کنوانسیون جهانی رامسر وضعیتی نامساعد دارند و اصلی ترین عامل آن بی‌توجهی به ضوابط زیست محیطی و مدیریت ناپایدار آبی بوده است. روزنامه شرق روز یک شنبه گزارش داد به رغم تکذیب‌های متعدد مسئولان، فاز اول تخریب خانه‌ها در بافت قدیمی شیراز آغاز شده و نامه دستور تخریب 60 پلاک در فاز اول نیز به شورای تامین استان رسیده است. اما در میانه اعتراض‌ها به طرح سران سه قوه برای فروش اموال دولتی و ملی، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با تاکید بر خصوصی سازی در ایران به طور غیر مستقیم از این طرح حمایت کرد. در سالهای اخیر کارگران با برگزاری تجمع‌ها و همچنین اقتصاددانان در اظهار نظرهای خود بارها نسبت به شیوه خصوصی سازی‌ها در جمهوری اسلامی اعتراض کرده و نسبت به فساد ناشی از آن هشدار دادند. در گفتگویی که ساعتی پیش با مجتبی نجفی تحلیلگر مسائل ایران ساکن پاریس داشتم، نظر وی را در مورد واکنش‌ها به طرح مولدسازی جویا شدم. مجتبی نجفی:
اتفاقی که افتاده یک مقداری اون بحران حکمرانی در جمهوری اسلامی رو رویت پذیر کرد، به معنای آنچه یک کتازی سلطان در جمهوری اسلامی مینامم. یعنی اینجا ما حتی در دیکتاتوری قانونهایی هست، اما اینجا خود رهبر جمهوری اسلامی در حال دور زدن اون قانونها هم هست. از این منظر این بحث مولدسازی و این اصلا شکل اجرای اون و نوع دور زدن خود نهاد قانونی مثل مجلس رو من تو این راستا میبینم. به نظر من جمهوری اسلامی با این طرح علاوه بر این که سنت‌های بدعت‌گذار علیه نهادهای قانونی رو تشدید کرده، رهبر جمهوری اسلامی هم نشون داد که همچنان تمایل داره که حرف اول و آخر هم در خود کشور بزنه و اون چیزی که رهبر جمهوری اسلامی دفاع کرده به عنوان خصوصی سازی و مسائل از این دست، اینها بهانه هستن. به اعتقاد من اصلا ما چیزی به نام خصوصی سازی به اون معنا در جمهوری اسلامی نداریم. این بیشتر با همون مبانی مخصوصی سازی، خصولت سازی یا یک نوع اداره مافیایی کشور سازگارتر هستش.
ببینید نکته‌ای که هست الان در رأس نظام هم، چه در مجلس چه در دولت، ما می‌بینیم که واکنش‌های مختلف و متفاوت وجود داره. وزیر کشور مثلا دفاع می‌کنه از این نکته، قالیباف رئیس مجلس دفاع می‌کنه و میگه در جلسات آینده توضیح می‌خوام بدم در این زمینه. بعد احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام میاد این رو یک نوع کاپیتولاسیون جدید اسم گذاری می‌کنه و میگه مناسبات شاه و رعیتی قبل از مشروطه رو احیا کرده. بلد. این تشتت نشون دهنده چی هست؟
این اظهارات و انتقادهایی که صورت میگیره رو من خیلی به معنای تشتت یا پراکندگی در ساخت قدرت نمیبینم. در ساخت قدرت در حال حاضر یه نوع هماهنگی هست که از طرف خود آقای خامنه‌ای داره مدیریت میشه. قبلا هم بوده، یعنی ما زمان احمدی نژاد هم منتقدان احمدی نژاد رو داشتیم. خب احمدی نژاد در دوره نخست ریاست جمهوریش از طرف رهبر جمهوری اسلامی حمایت میشد. یعنی من میخوام بگم مخالفت‌های از این جنس هم داشتیم، اما مسئله‌ای که وجود داره ما باید بررسی کنیم که اصلا آیا این مخالفت‌ها میتوانند به یک گفتمان نقد رهبری منجر بشه. من مخالفت‌های از این جنس زیاد دیدم. به نظر من این انتقادها خیلی قابلیت تشکیل اون گفتمان ضد رهبری رو نداره.
یکی از انتقاداتی که به این طرح مولدسازی صورت میگیره عدم شفاف بودن مراحل قیمت گذاری هست و ترسی که من دیدم در برخی رسانه ها و دنیای مجازی نسبت بهش ابراز شد این بود که چه تضمینی وجود داره که شرکت های خصولتی وارد این ماجرا نشن و به عنوان خریدار اموال دولتی رو صاحب نشن، وقتی شرکت های خصولتی که نصف پاشون در دولت هست بیان و شروع بکنن به خرید، خب میدونیم با نفوذی که دارن قطعا میتونن به قیمت خیلی پایین‌تر حتی شاید بخرن. این هم یک نوع فساد هست. نظرتون در این زمینه چیه؟
این نگرانی به جایی هم هست اصولا. یعنی ما چیزی به نام خصوصی سازی به معنای علمی و دقیقش در جمهوری اسلامی نداشتیم. آنچه که رخ داده به نوعی تقویت یه سری گروه های مافیایی هستش، حالا مخصوصی سازی، خصولتی سازی و بها دادن به نهادهای نظامی در امر اقتصاد هستش. متاسفانه به خاطر فساد ساختاری که ما الان مشاهده میکنیم و اصولا فساد ساختاری یکی نتایج اون عدم شفافیت هستش، یعنی اون عدم قانونگرایی در ساختار قدرت هستش، اجازه ندادن به جامعه مدنی ناظر برای بررسی هستش، فقدان اون رسانه‌های آزاد هستش. از یه طرف هم در این مدت زمان چند سال اخیر نهادهای نظامی در اقتصاد رشد کردن. اون نهادهای امنیتی و نظامی در خیلی از مسائل اقتصادی، حوزه‌های اقتصادی خودشون رو قوی کردن و عملا بخش خصوصی جامعه ایران رو اینا تضعیف کردن. این روند به خصوص از دوره احمدی نژاد تقویت شده و الان تو مراحل اوجش هست. خب حساب کنید با این عدم شفافیت و این ساختار این قانون هم تصویب میشه، خب این خصوصی سازی اصولا یه شوخی بیشتر نیست. من اینو میخوام تاکید کنم، ما نه اقتصاد لیبرالی داریم، نه اقتصاد سوسیالی داریم، نه مکتب لیبرالیست در کشور حاکم هستش، نه سوسیالیست در کشور حاکم هستش. یک اقتصاد غارتی هستش که نتیجه یک سیستم استبدادی یک کتاز سلطانیست هستش. این نگرانی هم که مردم و نهادها دارن کاملا نگرانی به جای، ولی اونقدر مسائل ما حاد هستش و اصولا بین دو حاکمیت و مردم اصلا دیگه گفتگوی هم وجود نداره، عملا این نگرانی ها هم در ساخت قدرت هم به جایی نمیرسه و اصلا شنیده نمیشه یا راه حلی براشون پیدا نمیشه. و البته از این منظر هم طبیعیه، چون بین مردم و ساخت قدرت فاصله و شکاف معناداری رخ داده و اصولا حاکمیت حتی به طرفداران خودش هم قائل به پاسخگویی نیست، چه برسه به جامعه متکثر ایران که شدت نارضایتی هم نسبت به حاکمیت در ابعاد خیلی زیادی وجود داره.
بله، گفتگویی بود با مجتبی نجفی. اما پرویز مشرف رئیس جمهوری پیشین پاکستان روز یکشنبه پس از طی یک دوره طولانی بیماری در تبعید درگذشت. سفارت پاکستان در امارات متحده عربی خبر مرگ رئیس پیشین ارتش این کشور در 79 سالگی را تایید کرد. پرویز مشرف 20 مهر ماه 78 در پاکستان به قدرت رسید و 9 سال زمام امور این کشور را در دست داشت. مهدی بیگی گزارش می‌دهد.
پرویز مشرف سال 1943 در دهلی نو در هند متولد شد. او و خانوادهش پس از تجزیه هند در سال 1947 به کراچی در پاکستان تازه تأسیس مهاجرت کردند. آقای مشرف در سال 1961 وارد آکادمی نظامی شد. او که پیشینه نظامی طولانی داشت در سال 1998 با استعفای رئیس ارتش جانشین او شد. در اکتبر سال 1999 با داشتن اختیارات گسترده موفق شد با کودتا قدرت را از نواز شریف بگیرد. او تا سال 2001 سمت رئیس اجرایی را داشت، اما سرانجام خود را رئیس جمهوری اعلام کرد. او پس از حملات 11 سپتامبر در آمریکا برای جلوگیری از پیامدهای این حمله از کارزار مبارزه با تروریسم آمریکا و نبرد این کشور علیه طالبان در افغانستان حمایت کرد. او در ژانویه 2002 افرادگرایی را به شدت محکوم کرد و متعهد شد که با تروریسم اسلامی در پاکستان مبارزه کند. در اکتبر همان سال ائتلاف طرفدار مشرف اکثریت کرسی‌های پارلمان را به دست آورد. 2 بعد او با ائتلافی از احزاب اسلامی به توافقی رسید که با تصویب قانونی به کودتای او در سال 1999 مشروعیت بخشید و به او اجازه داد هم در ارتش بماند و هم رئیس جمهوری باشد. آقای مشرف سال 2007 با طرحی که به گفته خودش برای ثبات و امنیت خاورمیانه و به ویژه حل مسئله اسرائیل و فلسطینی ها تدارک دیده بود به کشورهای منطقه از جمله ایران سفر کرد. پرویز مشرف در تهران با رهبر جمهوری اسلامی و محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری وقت دیدار کرد. به گفته رسانه ها او در این دیدار از مقام های ایران خواسته بود تا موضع ملایم تری نسبت به روند صلح خاورمیانه بگیرند. آقای مشرف 1 بعد با فشار ائتلاف حاکم نهایتاً مجبور به استعفا شد و 6 بعد کشور را ترک کرد. پرویز مشرف زمانی که در سال 2013 برای شرکت در انتخابات به پاکستان بازگشت، دستگیر و از شرکت در انتخابات منع شد. ژنرال مشرف 3 بعد پاکستان را برای درمان پزشکی به مقصد دبی ترک کرد و از آن زمان در این کشور در تبعید زندگی می کرد. او که به خیانت متهم شده بود در سال 2019 به طور غیابی به اعدام محکوم شد. البته کمی بعد دادگاه عالی لاهور کل محاکمه او را خلاف قانون اساسی اعلام کرد. پرویز مشرف 12 رئیس جمهوری پاکستان و رئیس سابق ستاد ارتش این کشور از سال 2018 درگیر یک بیماری نادر به نام آمیلوئیدوز بود. بیماری که موجب انباشت پروتئین در بافت‌های مختلف بدن می‌شود. او سرانجام روز یکشنبه 5 فوریه در بیمارستانی در دبی درگذشت.
گزارش مهدی بیگی رو میشنیدید و به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 16 با رادیو فردا بمانید.